أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أنا أتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قرآن کریم وقتی نازل می شد نسبت به مردان الهیه اثر داشت، نسبت به کسانی که فی قلوبهم مرضون آثار دیگر. این که فرمود و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و لا یزید الظالمین الا خسارا همین او تبارا همین. در سوره مبارکه آل عمران آیه دوم به این صورت بود که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مردان الهی هم ایمان میارند، هم وقتی آیات الهی را استماع بکنند باعث مزید ایمان اینها میشود. این خصوصیت ایمان مردان الهی است. کسانی که آماده فربهی و سلامتند وقتی قضای الهی و معنوی بونها برسد تغذی میکنند، بهره برداری میکنند و نمو میکنند. یا اگر بیماریان که در معرض درمانن شفا پیدا میکنند. اما اونهایی که فی قلوبهم مرضون هست و دست درمان نیستند زاده هم الله و مرزا خواهد بود. پس مردان الهی کسانی هم که ازا تولیت علیهم آیات و زادت هم ایمان. اما الذین لا یرجون لقاء الله یا کافرن یا منافقن و مانند آن ازا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدل. اونها نه تنها از این آیات بهره علمی و عملی نمیبرن، بلکه پیشنهاد سوء میدن. میگن یا یک کتاب دیگری غیر از این بیار، یا اگر همین کتاب است محتواش عوض بکن. یعنی اصول کلی و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوقش عوض بکن، اونگاه ما بپذیریم. یعنی دست از اسلام بردار، یه سلسله داستان‌ها و افسانه‌هایی که با آداب و عادات جاهلی ما بسازد بیار. خب این مطلب اول. پس مردان الهی اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، اما کافران و منافق اذا تتلى علیهم آیاتنا حقشون است که اعتنا به قرآن غیر هذا او بدل. ایمان مطلب دوم آن است که حالا چرا این پیشنهاد را دادن؟ خب حالا نپذیرفتن یه مطلب است، چرا پیشنهاد تحریف دادن؟ اینا یا یهودی هایی بودن که سابقه این کار را پدرانشون داشتن، یا اگر جزء یهودی ها نبودن کسانی بودن که از رفتار سوء علمای گذشته با خبر بودن. اونا شنیدن که بودید اون باره که موسی کریم سلام الله علیه که تورات را آورد، بعد از گذشت مدتی در دستخوش تحریف همین علمای سو و مشایخ سو و درباریان و آزوسلاطی اینا شد. اینا کسانی بودن که یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا یک یحرفونه من بعد ما عقلوه دو. از این آیات زیاد شنیدن و دیدن که عده عالمان آمدن دست بردن دین رو تحریف کردن. گفتن پس میشه این کار رو کرد. سه، اونا چی کار کردن؟ اونا که یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، بخش قابل توجه اونها برای تطمیع و تحبیب و امثال ذلک بود که قرآن از اون تحبیب و تطمیعشون خبر داد به یشترو بهی ثمنا قلیلا، فرمود اینها عالمانه این کار را کردن. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینها یحرفونه من بعد ما عقلوه، اینطور نبود که مسئله برشون مشتبه شده باشد. غالب اینها برای تطمیع و تهذیب و امثال داره. احیانا در جمع اونها کسانی هم یافت می شدن که برای تهدید و ترس از جان و اینها دست به کار می زدن. مطلب بعضی آن از پس قسمت مهم علل و عوامل تحریف دین الهی تطمیع و دین فروشی بود. گاهی هم تهدید و ترس به قتل و امثال داره. همین کار را نسبت به اسلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خواستن بکنن. وقتی آیات الهی در اینا تلاوت می شد، اینا پیشنهاد تحریف دادن، تغییر دادن، تبدیل دادن. بعنه های گوناگون خواستن این پیشنهاد عملی بشه، هم از راه تهذیب و تطمیع و امثال زاده و هم از راه تهدید. ذات اقدس اله فرمود نه تهدید اونها اثر کرد نه تهذیب اونها اثر کرد. بعد هم فرمود به اینکه این کتاب بنیان مرسوسی هیچی ترس و اثر نکرد، نه ترسوندن اونها، نه تشویق و ترغیب اونها، نه طمعی که اونها ایجاد کردن، نه ترسی که اونها ایجاد کردن، در اثر عنایت الهی بود. حالا این پنج شش مطلب را یکی پس از دیگری از این آیات کریمه اتفاق. پس مطلب اول این بود که قرآن کریم مثل یک میوه شاداب و شیرین است که بارها این مثل رو از دیگران هم شنیدید. بالاخره یک سیب خوب یک گلابی خوب برای انسان سالم باعث فربهی اوست دیگر. ای کسی دستگاه گوارشش بیمار باشد یا عمل کرده باشد زخم معده داشته باشد که میگن میوه برای شما خوب نیست، این تفسیر اون سیب و گلابی نیست که شیرین است و شاداب است و پرآب. چون دستگاه گوارش این آقا بیمار است، نمیتونه این گلابی رو حذف بکنه، ناچار یا نخوره یا میوه پخته بخوره و ماننده، که اگر از این گلابی بخواد استفاده کنه دل درد میگیره. ولا یزید الظالمین الا خسارا او تبارا و مانندو، این نه برای آن است که این گلابی چیز بدی است، بلکه دستگاه او آلوده است. این مطلب اول. به استناد به این مطلب اول آیات قرآن کریم از این بعد به دو طرف تقسیم شد. یه عده درباره مردان الهی است که اذا تلیت علیهم آیات و زادت و ایمانا و علی ربهم یتوکلون، یه دن اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاءنا اتی بقرآن غیر هذا و بدل هو، یه گفت میکن عوض بکن، عوض بکن نه یعنی این باشه یه چیز دیگه هم بیار، عوض بکن یعنی یا کل این کتاب رو بردار، یا اگر یه سلسله خطوط کلی هم که مثلا آسی ما نمیرسون نگه داشتی اون مسائل ارزشی و اعتقادی و اون مهرهای اصلی سه بردار تبدیل بکن. سرش این که اونا چرا این کار کردن؟ چون دیدن این کار شدنی، ادی زیاد این کار کردن، تو یهودیت کار کردن، مسیحیت این کار کردن، نمانده آمدن با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از این منظر وارد بشن. خدای سبحان قبود به این که اینها دست از تو بر نمی دارن، ولی ما همیشه حافظ توی دست به مبارکه اسراء آیه 73 به بعد این جریان بازگو شده است که و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره، اونا فتنه میکنن، تلاش و کوشش میکنن، گاهی از راه تهدید، گاهی از راه تسمیه و تهذیب، که بالاخره اصول کلی و خطوط کلی و دستورات فقهی اخلاقی اینا رو برداریم.
یا به میل اینها تفسیر بکنید، چون مبینه دیگه کتاب انزل الله الیک بتبین للناس ما نزل الیه. اگر این کار رو بکنی همین صنادید قریش دوست صمیمی تو خواهند شد و اذن لتخذوش خلیلا، همین هایی که اعدا اعدا به تو هم. اگر معاذالله دین رو تحریف کردی به میل اینها تغییر دادی اتخذوش خلیلا، ولی اگر اونا این پیشنهاد دادن معاذالله تو این کار کردی اذن لعذرناک که ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجدو علینا نصیرا، عذاب تو در دنیا دو برابره، در آخرت دو برابره، احدی به نصره تو قیام نمی کنه. و این کادو لیستفزونه که من الارده لیخرجو که منها به اذن لا یلبسون خلافکه الا قلیلا، همود به این که اینا رو دستشون از اون تصمیع و تحریف کوتاه بود، سعیشون در براندازی تو بود که برد دارن، ولی بالاخره اونا تا شیم خواهم بمونن. خب پس بخش از آیات مربوط به تهدید است، بخش از اینها مربوط به تصمیع است، ولی خدا سبحانه فرمود که ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این کلمه را مراد فرمود تا عصمت و صیانت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جمیع ابعاد مشخص بشه. طب اون تثبیت الهی، تسدید الهی، تأیید الهی، توفیق الهی و اعتصام الهی که باعث عصمت توست، اون باعث شد که در هیچ مرحله تو نلغزیدی، در هیچ مرحله، در مرحله عمل که نلغزیدی، اون کارو نکرد، نه تهدید اونها اثر کرد نه تحبیب اونها اثر کرد، در مرحله تصمیم قلبی هم نلغزیدی، همچه ارادت مسئول، نزدیک به میل هم نشدی که محافظت بودی. این مرتبه سوم ملاحظه کنید. یه وقت هست که کسی معاذالله گناه میکند، این فعل خارجی معصیت است. یه وقت هست که به گناه خارج آرزو نمیشود، ولی تصمیم میگیرد که گناه بکند، بعد مسترس میشود، یه عامل پیش وسیله جمع حاصل نمیشود، ولی او تصمیم گرفته که گناه بکند ولی نشد. یه وقت هست که نه، تصمیم نگرفته، نزدیک بود که تصمیم بگیرد، نزدیک بود که تصمیم بگیرد. در باره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اون عصمت الهی باعث شد که نه تنها گناه در خارج واقع نشد، نه تنها در مقام نیت و تصمیم و فضای ذهن و نفس هیچ گونه اراده پیدا نشد، نزدیک به تصمیم گرفتی گریم نشدی. بله به هیچ وجه میل نبود. حالا آیه رو مرد بفرمید، آیه 74 سوره مبارک اسراء فرمود ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، شاید مرحله چهارم رو هم بخواد نفی بکنن. فرمود این تثبیت الهی باعث عصمت تو شد. اگر اون تثبیت الهی نبود تو نزدیک به میل می شدی، نه نزدیک به تصمیم. اول گناه خارجی است که از هم بدتره، بعد از او تصمیم است، بعد از او میل به تصمیم است، بعد از او در قوس سعود نزدیک میل پیدا کردن است. گناه خارجی که واقع نشد، تصمیمم واقع نشد، میلم واقع نشد، نزدیک میلم نشدی، این میشه عصمت محض. در حقیقت چهار مرحله است، نه سه مرحله. اونی که نفی شده است که ترکنوس رکون، اون اقل میل است، نه خود میل کامل. اون میل ضعیف را میگن رکون، که همود بلا ترکن و ایران لذین ظلمون، اصلا میلم بنا فتنه نکنی نکی بیراه هست. کاده یعنی غروبه، کاد یرکنو یعنی نزدیک بود که میل پیدا کنند، که میل به عزم منتهی بشود، عزم به ارتکاب منتهی بشود. پس نقطه آغازی نزدیک شدن است، نزدیک به میل، بعد میل پیدا کردن است، بعد تصمیم گرفتن است، بعد مرتکب شدن است. تموز ما از اون نقطه آغازین در اثر عصمت الهی تو رو حفظ کردیم. تموز ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. با اینکه خود رکون اقل المیل است، به غلط متصف شده در اینجا. خب البته نه نه اندک میلی خب که بشه تنویه تحقیق اون دیگه مربوط به نهایت ضعف میل است. بنابراین نزدیک به کمتری میل هم نشدی، این میشه اسمده. فکر گناه یعنی تصور گناه، علم به گناه که نقص نیست، این کمال است. اون باید به مرحله فکر گناه کردن یعنی به بخشای نیروی عملی برگرده، یعنی به سمت میل. و یعنی فکر گناه یعنی علم به گناه، او باید گناه رو بدونه تا تحریم بکنه. اون علمش مشکل نداره، اگه نباشه مشکل داره. این فکر گناه بگم به فکر فلان کار افتادم، یعنی به عزم اون کار و اراده اون کار و میل اون کار و تصمیم اون کار و نیت اون کار رو هم سر زده که میفته محدود عمل. خب پس بنابراین نزدیک به میلم نشد، میشه اثبات بعد. با اینکه اونها هم تهدید کردن حتی تصمیم، برای اینکه به این کار رو استفزاز کردن یعنی براندازی، اونا تلاش و کوشش میکردن. و از یم تو بکل دزین کفر رو لس بتو که او یک ترو که تمام کارها کردن، او یخرجو که یا اعدامت بکنن یا تبعیدت بکنن یا زندانت بکنن، همین کارها رو کردن. تمود به از یم تو بکل دزین کفر رو لس بتو که او یک ترو که لس بتو که یعنی محاصره بکنن، زندانت بکنن، بازداشت بکنن، اون یک ترو که اعدامت بکنن، او یخرجو که تراش کشوری کردن به آخر حیجت پدید آمد. نمود در هیچ کار اینا محقق نشدن که بتوانن از تو تغییر قرآن، تبدیل قرآن، کم و زیاد کردن قرآن، تحریف قرآن رو معاذ الله بگیرن. خب مطلب دیگر این که چطور فرمود اذن لعزقناک ضعف الحیات، این که کار محال بود تو مثلا برای با مقام عزت محال است تلاش بکنی، ولی اگر بر فرض ماها این کار رو بکنی عذابت بشن در. بله کادشون به خیر خارجی، تصمیماشون که قطعی بود، نه کادو ان یمیلو کادو ان یرکنو، اینا تصمیمشون، توطئهشون، نقشهشون، اوناش مسلم شد. در مقام عمل رفتن که براندازی کنن، نشد. نزدیک بود که برت دارن، نه نزدیک بود میل بکنن. اونا تصمیمهاشون رو گرفتن، توفیهاشون کردن، تمانگیهاشون انجام دادن، مقدمات سفر هم کردن، از نظر براندازی نزدیک بود تا را بردارن. حالا خب نشون، بله خب اون اسمت کلا کلی، بله دیگه با عدالت ندارد، داریم با اسمت چرا. سر این که ذات اقدس اله این همه هزینه صرف میکند برای این کتاب، حالا معلوم میشه که جمهوری اسلامی و قانون اسلامی حالا یعنی چی، این زمینه است برای معنا کردن جمهوریت اسلامی. خب این همه هزینه فرمود اگر این کار کردی لعزناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، برای این است که این وحی به هیچ وجه قابل تغییر تبدیل نیست، حتی تو هم بخوای تغییر تبدیل بدی از تو نمیگذری. بعدم در آیاتی که در پیش داریم همون بدترین گناه تغییر وحی است، تبدیل وحی است، تحریف وحی است. در سوره مبارکه حاق اون تهدید معروف مطرح است که فرمود اگر تو دست این کار بزنی معاذ الله، چیزی رو کم بکنی، چیزی رو زیاد بکنی، یه عذاب بی‌نظیری دامنگیرت می‌شود. آیه 44 به بعد اونا گفتن به این که یا شاعر است یا کاهن است، پیش خود در آورده به خدا اسناد داده، مثلا این حرفا نیست. ذات عدس اعلان فرمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل. شما بگید این رو این کسی که پیغمبر است کم و زیاد کرده معاذ الله بیه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، ما قدرتش ندید. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتش قطع میکنیم. فما منكم من احد عنه حاجزین، احدی هم نمیتوانید به داد او برسید، هیچ کس هم نمیتواند کمک او باشه. این عذاب های سنگین برای چی؟ خدا رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، یک کسی در اون جلسه ازشون سوال کرده که خب متنبیان تو عالم کم نبودن، آمار متنبیان از آمار انبیا کم نیست. هر وقتی یه پیغمبری علیه السلام و علیه السلام ظهور کرد، اوائل با او درگیر شدن که مثل وحی نبوت دروغ است. بعد وقتی دیدن وحی نبوت در جامعه جا افتاد، عده زیادی هم جامعه نبوت در بر کردند و متنبی شدند و گفتند ما هم پیغمبریم. آمار متنبی ها کمتر از آمار انبیا نیست. ایشون بعد از این مدتی جواب دادن. بعد اون آقا سوال کرده بود که متنبی ها در عالم کم نیستن و خدای سبحان با همه اونها اینجور با قراض شداد عمل نشد. خیلی هم متنبی بودند و به طور عادی گذشتند و مردند دیگر. دیگه لأخذنا منه بالیمین و ثم لقطعنا منه الوتین و ثم ما منكم من احد عنه حاجزین نبود. حالا برفرض معاذ الله پیامبر چیزی کم و زیاد میکرد، چرا این همه تهدید؟ فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکه قبولی خورد، یعنی خدا به او معجزه داد، پیام خاص خود را به دست او فرستاد و او سکه قبولی، نبوت او تثبیت شد و هر کی او بگوید دین خداست. اگر معاذ الله او بلغزد، دیگه احدی از مردم به دین خدا و آورنده دین خدا اعتمادی ندارد. و اینکه الان ممکن است که عمل تلخ بعضی رو تحمل کنه، اما وقتی به پیغمبر رسید، یعنی از طرف خدا هم معلوم میشه معاذ الله دغل در کار باشه، اون مردم چیست بود؟ متنبیای دیگر هم سابقه اشون معلوم بود هم لاحقه اشون معلوم بود، کسی گوش به حرف اینها نمیداد، میدونستن دسیسه از خودشون از بین رفتن. درباره یه از همین گروه ها را که طغیانگرا که متنبیا بالاخره بازداخت کننده های دینی میفرماد جعلناهم احادیث مزقناهم کل مزق. جعلناهم احادیث یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخوای اثر اینها رو پیدا کنید، باید نبش قبر کنید، برید تو کتابای تاریخ بفهمید در فلان زمان کان فلان کان فلان کسی بود کسی بود. خبری از اینا تو الان نیست. اینا شدن احدوثه که شما میگید کورشی بود، ساسانی بود، سامانی بود، اشکانی بود، اینا بود یه روزی یه روز شده احادیث، فقط تاریخشون مونده، اما اثر عینی، آثار علمی، برکاتی از اینا هیچ نبود. هون بجعلناهم احادیث. اما نسبت به انبیا برکاتشون، آثارشون، برکات علمیشون فراوان مونده الی یوم القیامه. از اینها ذات اقدس اله تعبیر میکنه به اولو بقیته. لولا ینهاهم اولو بقیه، اولو بقیه. اولو بقیه یعنی چی؟ یعنی آدم موندگار، یعنی کسی که بقادار است. انبیا اولو بقیان، اولیا اولو بقیان، العلماء باغون ما بقیت ده اولو بقیان. بالاتر از همه وجود بارکه حضرت است که بقیت الله است، یعنی ابقاه الله لیظهر دینه و علی دین کلی. هر کی به این نزدیک است میشه اولو بقیتین، میشه اولو الالباب. علما جزء این گروه هم که العلماء باقون مندنی هم، اولیای الهی اولو بقیه هم، انبیاء علیه السلام اولو بقیه هم، اینا مندنی هم. وگرنه بقیه دیگه مزقناهم کل ممزق و جعلناهم احادیث. سیدن استاد رضوان الله فرمود فرق است بین متنبی که بعد چند روزی میشه احدوسه به بین کسی که پیغمبر است و اولو بقیه است و سکه قبولی خود. این که سکه قبولی خود اگه بلغزه خدا به اون مهلت نمید. این هم یه هشداری است به همه ما معممین روحانی ها. یه وقت است کسی نسبت به دین با زبانش با قلمش بنان و بیانش دنکجی میکنه، خدا الله یا مهلت میده یا نمیده، طولی نمیکشه که به جهنم احادی. اما یه وقتی خدای ناکرده کسی عمری در کنار صفه ولیعت نشست و نان امام زبان خورد و در روستایش یا در شهرش یا در استانش یا در کشورش منطقه وسیع‌تر یا کمتر و بیشتر بالاخره سکه قبولی به نام او خورد که حرف او را به عنوان دین قبول داره. این اگر خدای ناکرده بلغزد دیگه فما منکم من احد عنه حاجزی. بله یقینا این کار رو نمی کند چون وجود مبارک پیغمبر معصوم است. ذات اقدس اله برابر سوره اسراء فرمود این تثبیت الهی، این اعتصام الهی همه اون مراحل چهار پنجگانه رو تأمین کرده. نه تنها نمی لغزی، میل لغزیدن هم نداری، نزدیک میلم نیستی، اینه معصومه. و اما این همه قراض و شداد گفتن برای چی؟ اشکال اون آقا این بود که متنبی ها که در عالم فراوان هست خدا با اونها اینجور رفتار نکرد. مگر مسیلمه کذاب نبود؟ مگر عده‌ای نبودن که به دنبال مسیلمه راه افتادن؟ مگر اون زنی که نبود ادعای نبوت کرد متنبیه در همزمان و پیغمبر؟ مگر به اینها که به دنبال مسیلمه راه افتادن به اینها نگفتن خب پیغمبر خودم این همه معجزات برای تو ثابت شده است که رسول الله هست به او ایمان نیاوردی به دنبال مسیلمه را افتادی؟ گفت خب مسیلمه از قبیله منه دیگه، این قبیله بودن تعصب جاهلی هست. گفت خب مسیلمه از قبیله من. خب با مسیلمه ها ذات اقدس اله اینجور رفتار نکرد. اشکاری که اونا آشد و درباره این آیه رسیدن رسول الله جواب دادن به این برمیگرده که متنبی ها چون سکه قبولی به نام اونها نخورد، اونها رو کسی به عنوان رهبران دینی نمیشناخت. اونها از این بازیگران سیاسی بودن، میامدن میرفتن، خب چارت دروغ هم میگفتن. ولی حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ظرف نبوت، با حفظ نبوت، با داشتن معجزات، اگر خدای ناکرده از این به بعد بخواد بلغزد، خدا دیگه امان نمیده، خدا دینش رو حفظ میکنه. محال بلغزد چون خدا تثبیت کرده. ولی این خطر هست، غرض آن است این خطر برای کسانی است که بالاخره سکه قبولی دین به نام اونها خورده، حالا یا اهل روستا هستن یا شهرن یا کشورن. اگر کسی به نام دین در جامعه سکه قبولی خورد و خدای ناکرده لغزی، اونگاه ممکن است گرفتار یه همچی تعذیبی بشه که خدا همه رو حفظ کنه. خب فتحسنه که این دین به هیچ وجه قابل کم و زیاد نیست. اگر بناش حکومت بکنه، این دین مال هیچ کس نیست، مال خداست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال کرد، فرمود به این که سابقه منم که میدونید، لاحقه منم میدونید، خب همه مردم علاقمندن چیز بخورن و بنویسن، ما هم دیگه علاقه نبودیم ولی مقدورمون نبود، کسی نبود چیز به ما یاد بده، ما کسی استاد نداشتیم، خط بنویسیم، خط بخوانیم، کتاب بخوانیم، این آرزوی هر انسانی است، ولی خب نبود در حجاز. و خدای سبحانه دستور مبارکه عنکبوت مشخص کرد، فرمود به این که تو اصلا اهل کتابت و قرائت نبودی، وگرنه دیگران دسیسه اندازه می‌کردن. آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت این است که و ما کنت تسلو من قبله من کتاب بلا تخطه بیمینه که اذن لارتاب المبتلو. اگر قبلا اهل کتابت و خوندن و نوشتن بودید، دیگرانش که مبتلن، مبتل یعنی باطل گرا، لازم است نه متعدی، انسان باطلگرا را میگن مبتل. یه ابتلی سر متعدی، ابتلهو یعنی چی رو باطل کرده. اینجا مبتلون یعنی باطلگراها. این ملت باطلگرا میگفتن معاذ الله تو این رو پیش خودت نوشتی و به نام خدا منتشر کردی، در آیه محل بحث حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که این قانون، این مکتب به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، نه تغییر پذیر است نه تبدیل پذیر است، من هم مسئول آنم، نه تطمیع شما اثر میکنه نه تهدید شما اثر میکنه، پس این باید بمانه الی یوم القیامه بدون کم و زیاد. و من هم سابقه درس و بحث نداشتم به هیچ وجه، تو ذهنم هم نبود که روز پیغمبر میشم به این معنا، و خدای سبحان منو عنایت کرد و مأمور این کار کرد. بعد بگم لقد لبست فیکم عمرا من قبله، خب بیاد به من رأی بدید، بیاد به من رأی بدید، یعنی من بشم وکیل شما یا بشم ولی شما. فرق جوهری وکالت و ولایت این است، در وکالت موکل اصل است، وکیل فرق، در ولایت اون ولی اصل است، متولی فرق. حالا اصل و فرق معلوم میشه که به چی برمیگرده. در وکالت چیزی که حق مسلم موکل است، مال خود موکل است، دست نوشت موکل است، این را به وکیل میدهد، میگه تو از طرف من از این حق مسلم من دفاع بکن. این میشه توکیل. اگر قانونی عقایدش، اخلاقش، فقهش، حقوقش از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر فقط مال ذات اقدس اله بود، نه محصول اندیشه بشر، این حق الله بود نه حق الناس، مردم اگر بخواهن به او رأی بدن تولی می کنن نه توکیل، یعنی ولای او را می پذیرن نه به او سمت می دن که از طرف ما این کار را بخون. مثلا انفال نظیر معدن نفت مانند اون که قسمت مهم درآمد کشور هست، آیا این مال اشخاص هست؟ نه، جزء منابع ملی است، مال ملت هست؟ نه، چون انفال است مال امام زمان، مال مکتبه، یعنی مال قرآن هست. رژیم حقوقی دریا که انفال است جزء منابع ملی یا مال قرآن و امام زمان است، مال قرآن امام زمان است. جنگل ها، غلل جبال، بطون عودیه، معادن مثل سرچشمه، مثل معادن طلا، نقره، معادن دیگر، منابع ملی است نظیر اراضی مفتوح الانوار، یا انفال است و مال مکتب است. اگر انفال است و مال مکتب است یعنی مسائل حقوق و انبار و ثروت یک، و اگر قرآن مال خداست یعنی قانون دو، پس قانون و بودجه رسمی ایران زمین مال امام زمان، مردم متولی هم یعنی ولایت مدار هم نموکل، امام راهب رضوان الله وکیل مردم نبود، وکیل ولی عصر بود، نائب ولی عصر بود، دل وکالت العامه، به نیابت العامه، تا حق الله و حق اهل بیت رو حفظ بکنن. یه وقت است یه مملکتی منابعی دارد و به دور از اسلام زندگی میکنن، اونها دیگه مسئله اراضی مفتوح الانوک ملی با انفال که مال مکتب ولی از اروان و فدا هست فرق نداره، برای اونا هر چه در اون منطقه است مال مردم است، قانونی هم که داره محصول اندیشه اندیشبران اون سرزمین است، قانونشون مال خودشون حق خودشونه، ثروتشون حق خودشونه، اینها رهبرانشون رو انتخاب بکنن از طریق توکیل. ولی اگر در یک کشوری یه ملیتی یه ملتی قانونشون مال اونها نبود، سرمایهشون مال اونها نبود، چنین ملتی توکیل میکند یا تولی دارد، یعنی حق خود را به اون رهبر میدهد یا رهبری او را میپذیرد. تو بحثای ولایت فقیه هم ملاحظه فرمودید که بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت است نه شرط، برای اینکه یه فقیه نظیر امام رضوان الله علیه این سه تا کار دارد. شما کارهای رسمی او را بررسی کنید ببینید شخص در اسلام والی و حاکم است یا شخصیت حقوقی. امام از اون جهت که مرجع تقلید بود، رضوان الله تعالی مرجع تقلید بود، فتوایی که میداد عمل به اون فتوا واجب بود، چه بر ایشون چه بر مقلدینشون. از اون جهت که قاضی جامع شرایط، فقیه جامع شرایط بود، اگر حکم قضایی میکرد، سمت قضایی میداشت، عمل به اون حکم واجب بود، چه بر ایشون چه بر طرفین قضا و بر دیگران. اگر حکم ولایی صادر میکرد، نظیر حکمی که مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله درباره تحریم تنباکو کرد، عمل به اون حکم واجب بود چه بر ایشون چه بر دیگران. نقض اون حکم حرام بود چه بر ایشون چه بر دیگران. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، این اطلاق حرمت رد خود فقیر هم شامل میشود. الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علالله. این طور نیست که حالا اگر فقیه جامع شرایط یه فتوایی داد خودش مصون باشد، یا حکم ولایی کرد نظیر مرحوم مرزا شیراز رضوان الله خودش مستثنا باشد، یا حکم قضایی کرد خودش مستثنا باشد، اطلاق حرمت رد او را هم میگیرد. پس شخص امام که عهد من الناس میشود، اون شخصیت حقوقیش یعنی فقاهت است که ولایت دارد. اگر یک کسی خودش فوق قانون بود، مستثنا بود، حرفی میزد، عمل اون حکم بر دیگران واجب بود، خودش مستثنا بود، این میشد شخص والی است و شخص حاکم است. ما یه همچیزی که نداریم که اونی که حاکم است فقاهت است و در حقیقت انسان به فقاهت و عدالت دارد رأی میدهد، متولی آن است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه استدلال میکند، میگه یه قانونی داریم ما و یه مجری. این قانون به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، حتی منم مدرک تغییر ندارم، اون تهدیدات الهی مرا تغییر میکنه. سوابق منم که شما میدونید، اگر خوب خردمندانه بیاندیشید باید به من رأی بدید. چی رأی بدید؟ به نبوت من تندر بدید، یعنی به ولایت من تندر بدید، یعنی تولی کنید نه توکید. فقط لبست و فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون. یه قانونیست که منم مثل شما تابعم. اگر من مستثنا بودم میتونستم کم بکنم، زیاد بکنم، به میل خود عمل بکنم، به میل دیگری عمل بکنم، بله این میشه ولایت شهر. اما یه قانونیست که من و شما با هم یکسانیم، من فقط مسئول حفظ آنم با اون تهدیدات الهی که طرزی من را عذاب بکند که احدی نمیتواند از من حمایت بکند. اگر من یه ذره‌ای با شما تفاوت ندارم در اجرای این حقوق، بلکه تکلیف من بیشتره، حالا نماز شب بر من واجب، بر شما واجب نیست، خوردن پیاز و سیر اینها برای شما مشکل اگه مطلوب باشه، برای من بعضیا مثلا تحریم کردن، من یه محدودی عشق بیشتر دارم، ولی حکمم به نظر سنگین‌تره، از شما سبک‌تر نیست. و اگر من در اجرا مثل شمایم و حکمم سنگین‌تر است که سبک‌تر نیست، و اگر سوابق 40 ساله مرا هم دیدید و خدا هم این برهان را اقامه کرد که ما کند تدیم الکتاب و ایمان و لا تخط رو بیمین که به ازن در تابد مبتلون، خب افلا تعقلون، خب چرا قبول نمی کنید حرف منو؟ پس بنابراین جمهوریت اسلامی در حقیقت به این برمیگردد که جمهور، حالا یه وقتی درباره زید حرف است، یه وقتی درباره امر حرف است، اینا که بحثای صغروی است، اما وقتی سخن از اسلام است و مکتب است، آیا انسان موکل این مکتب است یا متولی این مکتب؟ تولی دارد یا توکیل؟ یعنی این قانون را که برخواسته از قرآن اطرت است، اون را حق خود میداند، به دیگران را وکیل میکند که اجرا کنی، یا تولی دارد؟ نه، برابر همین قانون در مباحات یک، در موضوعات احکام دو، که از اینها گاهی منطقه الفراغ یاد می شود، در اجلاء واجب تخییری سه، در همه بخش های وسیع که کم هم نیست، فقط به امرهم شورا بینهم. اما شما بدونید امرکم شورا بینکم، نه امر الله شورا بینکم. شما ببینید چیزی امر الله است، چیزی امر الناس. اگر جز مباهات بود خدا فرمود امرهمه، جز منطقه الفراق بود خدا فرمود جز امرهمه، جز ازلاء واجب تخییری بود خدا فرمود جز امرهمه، جز موضوعات بود، نه موضوعات مستنبطه، موضوعات عادی و عرفی بود خدا فرمود امرهمه. اینا بر امرهم شورا بینهمه. اما وقتی نسبت به امر الله رسید، این الحکم الا لله والحمد لله.